اللهم صل على محمد وآل محمد فعجل فرجهم بلغن عداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. المستغاث بك يا صاحب الزمان. در محضر روایت شریفی از وجود نازنین امام هادی سلام الله علیه بودیم. عباراتی رو قبل از خواندن در شب گذشته توضیح عرض کردم. امشب اون عبارات رو میخوانم و توضیحاتش رو تکمیل می‌کنم. حضرت فرمودن که بدانید خدا همه شما را رحمت کند که ما پس از نگریستن به روایات و اخبار وارده فراوانی دریافتیم که عقیده و نظر تمام افرادی که دین اسلام را اختیار کرده اند، یعنی تمام فرق اسلامی و آنها که خدا را می شناسند، خارج از این دو معنی نیست. یا حق است که باید پیروی شود یا ناحق و باطل که باید از آن دوری کرد. بعد اجماع امت بدون هیچ اختلاف بر این است که قرآن حق است و در این موضوع هیچ شک و تردیدی میان فرقه های اسلامی نیست و همگی اجماعاً معترف به تصدیق و حقانیت قرآن می باشند که در این مطلب هدایت شده اند و این بنا به فرمایش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است که فرمودند امت من بر هیچ گمراهی و ضلالتی اجماع نخواهد کرد. پس حضرت هادی سلام الله علیه فرمودند بر اساس فرموده پیغمبر اکرم امت من بر هیچ خطایی اجماع نمی کنه. اجماع یعنی چی؟ جمع بشن همه امت بر یک مطلب. گفتیم این روایت رو ازش سوء استفاده ای می کنه پیروان سقیفه. سوء استفاده چی بود؟ سوء استفادهشون اینه که اولا یه تحریف تاریخی میکنن، میگن مردم بعد از پیغمبر همه آمدن و امارت و حکومت و خلافت ابوبکر رو پذیرفتن. بعد میگن خب پیغمبر فرمودن که مردم اجماع امت که بر خلاف اتفاق نمیکنن، بنابراین به فرموده پیغمبر کار مردم درست بوده. ما گفتیم اولا معنی اجماع رو باید توضیح بدن که توش میمونن. ثانیاً مگر میشود جان پیغمبر، نفس پیغمبر، یار همیشگی پیغمبر، کسی که پیغمبر این مقدار راجع به او روایت فرموده، آیات مبارکات قرآن در شأن و فضیلت او مطلب دارد، این جز امت پیغمبر نباشه؟ بعد یک کسی که یهودی زاده است از ترس شمشیر دین یا به طمع گرفتن یه خراجی آمده گفته من تسلیمم، این بشه جزء امت پیغمبر؟ اینم سوال. و عرض دیگمون این بود که اصلا معنای این روایت رو غلط توضیح میدن. معنای این روایت این است که اگر همه امت پیغمبر که امیر المؤمنین هم جز بشه و امام هر زمانی جز بش هست بر یک امری جمع بشن، اون امر درسته. درستی اون امر به خاطر تایید امام معصومه، نه به خاطر رفراندوم. آیا الان اگر همه جمع بشن و
رأی بدهند بر این که ظلم اشکال نداره، هر کی ظلم کرد کارش نداشته باشه. دزدی جایز است. همه مردم میگن آقا دزدی هم خوبه. این جواز پیدا نمیکنه که اجماع امت زمانی معنا پیدا میکنه که یک حجت معصوم جزوش باشه. در توضیح حضرت فرمودن حالا این امت بر حقانیت قرآن اجماع کرد. یه توضیح ظریف دقیق یواشکی بگم زود ازش عبور کنم. ببینیم ما سه نوع تحریف داریم یعنی تغییر ایجاد کردن. یکی تحریف به اضافه است، یکی تحریف به کاستن است، یکی تحریف به معناست. دیدید تو بحثای سیاسی بعضی برمیگردن میگن سخن ما تقطیع شده بود، مثلا یه حرفی میزنن احیانا هم حالا توش پرت و پلا و اینا باشه، بعد توش میمونن میگن صحبت ما تقطیع شده و قطعش کردن، یه جایشو حذف کردن. گاهی افراد یه صفحه از یه کتابی رو حذف میکنن، این میشه تحریف به کاستن. گاهی یه صفحه رو اضافه میکنن که جز متن اون کتاب نیست، این میشه تحریف به اضافه. گاهی اوقات نه کاغذی بر میدارن نه کاغذی میگذارن، معنای محتوا رو تغییر میده، میگن اصلا منظور این نبوده این بود. با این توضیح پیروان سقیفه شیعیان رو متهم میکنن که شما معتقد به تحریف قرآن هست. خوب توجه کنید، بحث دقیقه. ما میگیم اگر منظورتون این است که یه صفحه قرآن به این قرآن اضافه شده، یه نفری یه یادداشتی کرده گذاشته لای قرآن، شیعه چنین اعتقادی نداره. اگر میگید یه صفحه رو کامل از وسط قرآن کندن، میگن این جزء قرآن نیست و اینم حذف کردن، توش مطالب خیلی حسابی داشته، مثلا راجع به خلفا یه چیزایی گفته بودیم، شیعه معتقد این حذف شد، ما میگیم اینم اعتقاد ما نیست. اما ما میگیم وقتی شما آیه‌ای که خاص اهل بیت راجع به کسانی که از اهل بیت پیغمبر نیستن معنی میکنید، این تحریف به معناست. پس اگر یک شیعه‌ای بگوید شما دارید مصادره به مطلوب میکنید، یه جوری معنی میکنید که به نفعتون باشه، شما علم این که شیعه معتقده به تحریفه، بعدم کسی که معتقده به تحریفه خونش حلاله، اینجوری اینا با شیعه رو در رو میشن. پس اگر میبینید که در برخی از نقاط دنیا پیروان سقیفه واقعا همتشون بر کشتن شیعیان بود، الحمدلله همه جا نیست، یکی از علتی که میگن اینه، اونا میگن شما شیعیان معتقدید که قرآن تحریف شده، بر اساس فتاوای خودشون میگن اونی که معتقده به تحریف قرآنه خونش جایز ریختنش، بنابراین بریزی شیعیان رو بکشید. پس اینجا نکته دقیق این شد، دقیقا با همین مثال هم لطفا استفاده بفرمایید. شیعه نمیگه یه کاغذ لای قرآن گذاشتن، شیعه نمیگه یه کاغذ لای قرآن کندن، شیعه میگه شما معنای واقعی و ظاهری قرآن رو عوض میکنید. معنای قرآن رو چجوری عوض میکنن؟ مثلا آیه مبارکه‌ای که الحمدلله به برکت همین جلسات هیئت‌ها و بعضی از هیئت‌های خانگی و بعضی پدر بزرگا و مادر بزرگا خیلی ها حفظ شدن، چون حدیث شریف کسا رو تو خونه ها خوندن، همه این آیه به حفظ شدن، آیه تطهیر انما یرید الله لیظهر عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، اللهم صل على محمد و آل محمد و آل ظاهر محمد. خب ما میگیم همین ظاهر آیه، اصلا هنوز نه تفسیرش نه توضیح، ظاهر آیه میگه شما اهل بیت، شما هم خدا طاهر قرار داد. ما مراجعه میکنیم به ادبیات عرب، قرآن عربیه دیگه، به هر زبانی هم میومد کسانی که اهل اون زبان نبودن میگفتن چرا زبان ما نیومده، فارسی میومد عربا میگفتن چرا عربی نیومده، انگلیسی میومد عرب و فارسی میگفت چرا به زبان ما نیومده، حالا به عربی آب نازل شده به هر حکمتی. مراجعه میکنم به ادبیات عرب. تو ادبیات عرب به همسر نمیگن اهل بیت، همسر میشود فرزند و فرزندان. قرآن میگه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل بیت. خب اینا چجوری توضیح میدن؟ میگن اهل بیت همسران پیامبر هست. اون موقع تحریفه، این تحریف حقیقت قرآنه. مثل این میماند که ما بگیم و تین و زیتون، انجیر و زیتون، بچه ها میگید نه منظور انجیر نیست، مثلا زردالو. این بابا این که آخه به ظاهر خود قرآن هم نمیخونه. یا مثلا آیه تبلیغ، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. ای پیغمبر دین امروز بر شما کامل شد. همه خود پیروان صفیفه بزرگانشون که این مربوط به روز قدیر، برگرد مربوط به روز قدیر هست، ولی آیه منظورش این است که حالا که ما احکام خاصی رو دیگه احکامی رو میگم، این احکام خاص رو گفتیم دیگه دین شما کامل شد. بابا این همه احکام گفتن دین کامل نشده بود، با یه دونه احکام مربوط مثلا به ذبح دین خدا کامل شد. وقت به چه مناسبه در روز قدیر این آیه نازل شد؟ اصلا تو قدیر بحث احکام ذبح نبود. ببین این با ظاهر قرآن نمیخونه. این که این با ظاهر قرآن نمیخواند و کسی این گونه تفسیر میکند، این داره او داره قرآن رو تعریف میکنه. نمایه که ما میگیم همین قرآن رو مراجعه کن و مشاهده کن و از ظاهر و باطنش حقایق فراوان به دست بیاره. پس توجه کنید این نکته گرچه دقیق و ظریف بود، ولی اگر به خاطر مبارک بسپرید در مواقع گوناگونی که آدم خیلی هم جواب نداره، لااقل اعتقاد خودش از دست نمیده، آدم میفهمه که من یه چیزایی یادمه که تو محرم 1403 گفتن راجع به قرآن، الان که مواجه با این حرف و این کتاب و این جزء شدم من میدونم اینا غلطه، حتی اگه روحانی محلمون بگه. اما از اون طرف داستان، شما اگر یه زمان کم به پست افرادی که تو این زمین مطالعه نکنن میخوره، ولی اگر یه زمانی به پست این مطالب خورد رو خواستی مطالعه کنی، در منابع و کتب پیروان صفیفه پر است از مطالبی که اونا معتقدند بخشای از قرآن تحریف شده، بخشای از قرآن اضافه شده. یه نمونه شو میگم، ماها معتقد نیستیم ما یهو تو چورت مطلب اشتباه منتقل نشه. مثلا یه روایتشون اینه، میگن عایشه گفت ما یه روز تو خونه بودیم، یه بزی وارد خانه شد، یه مقداری از صفحات قرآن که گوشه خانه بود و خورد و رفت. نمیدونیم اون محتوای اون آیات چی بوده، همونا بود فقط، همون یه نسخه هم داشتیم، بز محله خوردارم واقعا میگم. یعنی اگر از این منظر بخوان تعقیب بکنیم، اتفاقا اونها
که من اگه بخوام راجع به این حرف بزنم خودش چند شب میشود فقط از منابع اونا بگیم که اونا باورشون به قرآن چیه. همچین اگر کسی عمره مشرف شد یا حج خدا بهش توفیق داد، فکر نکنه اگه اینا قرآن حفظ میکنن باورشون مثل بچه شیعه محله ما که خیلی هم معلوم نیست قرآن رو بتونه حفظ بکنه مثلا، اینا باورشون قرآن همینطوره. باور به قرآن فرق میکنه با حفظ قرآن. مثل نمازی که اگر خیلی صف نمازش هم خوشگل باشه، اینجا همه صف نمازش خود به خاطر چند تا صندلی عقب جلو باشه، باید ببینه حقیقت نماز در چیست. به منکر علی بگو نماز خود حقیقت نماز چیست، حقیقت روزه چیست. اینها وظایف رو باید انجام داد، اما وقتی نماز بخوانی ولی معتقد باشی که خدا جسم است، خدا در بعضی از منابع خصوصا عرفانی و تصوف خدا شکل پسر جوانه. حالا چرا پسر جوانه؟ خونم بسته دار. تو به این باور داری خدا رو عبادت میکنی؟ خدا یه چیزی مثل خودمونه، منتها مثلا ریشش کم پشتره چون جوانه. مثلا ما خود سر مثال میکنه این خدا رو عبادت میکنه، حالا خیلی خوشگلم عبادت کنه با خدایی که امام صادق به ما معرفی کرده، با خدایی که امیرالمؤمنین به ما معرفی کرده. اون نکته دقیق قرآنی رو انشالله به ذهن بسپرید با تقدیم صلواتی برای سلامتی امام زمان.
اللهم صل علی محمد آل محمد عجل فرجهم.
روایت خاتم الانبیا رو حضرت هادی سلام الله علیه توضیح می‌فرمایند. این توضیحش هم بخونم باز عرایضی خدمتتون تقدیم کنم. امت من بر هیچ گمراهی و ضلالتی اجماع نخواهند کرد، پس با این سخن آن حضرت بیان فرمود که هر آنچه امت بر آن اجماع نماید تماما هست، و این در صورتی است که هیچ کس با دیگری مخالفت نکند. معنای اجماع رو دارن میگن، هیچ که مخالفت نکند. و قرآن همان حقی است که تنزیل و تصدیق آن عاری از هر مخالفتی میباشد. بنابراین هرگاه قرآن به تأیید و حقانیت حدیثی گواهی دهد و فرقه ای همان حدیث را رد کند، بنابر اصل اجماع و اتفاق بر درستی قرآن، باید آنان به درستی آن اقرار نموده و اعتراف نموده. پس اگر آن گروه نپذیرفت و منکر آن شد، محکوم به خروج از ملت اسلام است. توضیح. حضرت هادی سلام الله علیه میخواستن مشکل را در چه موضوعی حل کنن؟ ابتدا بحث جبر و تفویض. گفتیم معنای جبر و تفویض درستش چیه؟ آها آفرین. جبر یعنی اجبار و هیچ اختیاری نداشتن، تفویض هم یعنی رها شدن، هر کار بخوای بکنی بکن، خدا هم هیچ کاری نداره. حالا میخوام مشکل اینجا حل کنم. در ابتدای سخن گفتن که من مشکل رو فهمیدم. یه وقت فکر نکنید من دارم توضیح اضافات میدم، دارم به بیان خودم فرمایش حضرت رو میگم. من امام هادی دارم برای شما یه مقدمه میگم که بر اساس اون مقدمه شما باید جبر و تفویض و عدل خدا رو بفهمید. خب اولین مقدمه که حضرت هادی فرمودند و ما توضیح دادیم، گفتیم حضرت هادی سلام الله علیه فرمودند که همه امت اسلامی متفق القولن که یه چیزای حق است، یه چیزای باطله. چیزی که همه معتقدن که حق قرآن است. حتی یه عده اومدن پلو اهل بیت علیهم السلام گفتن آقا این پیروان سقیفه راجع به قرآن اینجوری میگن، اینجوری میگن، اینجوری میگن، بعضی روایات اینطوریه. حضرت گفتن تا زمان ظهور مهدی ما شما از همین قرآن
استفاده کنید، به همین قرآن مراجعه کنید و همین قرآن جوابگوی شماست. البته در کنار اهل بیت دیگه، و الله حسبنا کتاب الله شعار کی بود؟ اول شعار بله بله اول شعار متخلف ثانی بود که هنوز پیامبر به شهادت نرسیده و حسبنا کتاب الله. با اهل بیت قرآن حق است، همه امت اسلامی متفق قولم به حق بودن قرآن. خب حالا حضرت هادی میفرمایند میدونید چرا یه ادعی در بحث عدل جب و تفریز و دیگر اعتقادات به مشکل خوردن؟ این چرا؟ میگن برای اینکه اونا از احادیث و روایاتی سخن میگن که معارض قرآن. از ابو هریره یه روایتی نقل میکنن با آیات قرآن نمیخونه، از عبدالله ابن عمر روایتی نقل میکنن با آیات قرآن نمیخونه، از ابو بکر روایتی نقل میکنن با آیات قرآن نمیخونه. چجوری فدک رو از حضرت زهرا گرفت؟ یه حدیث ساختگی. خب پیغمبر فرمودن خودم شنیدم، اگرم میگی شاهدت کیه؟ یه نفر هم بهش پول دادن از تازه مسلمان هایی که اصلا بنده خدا هم رو از بر تشخیص نمیداد و من شاهد. اول به پیغمبر فرمودن من ما انبیا چیزی به ارث نمیگذاریم. خب وقتی اونو تو مسجد خون و بعد بهش استناد کرد، پاسخ اهل بیت چی بود؟ اهل بیت فهمیدن که خود قرآن میگه انبیا ارث گذاشتن، چجوری پیغمبر حتی خلاف قرآن زده؟ مگه قرآن نمیگه پیغمبر از پیش خودش حرف نمیدنه؟ و چطور شما نقل قول میکنید که پیغمبری که سخنش حقه مخالف قرآنش که حق حرف میزنه؟ یه نمونهش بوده. حضرت هادی سلام الله علیه میفرمایند ببینید اگر جایی حدیثی نقل کردن از منابعی که مورد قبول نبود و ظاهرش هم با قرآن نمیخوند، پس اگر کسی بر اون حدیث اصرار کرد او از جامعه مسلمانان جداست، چون میگه حدیث ساختگی من بر قرآن اولویت داره. وقتی قرآن شد ملاک دیگه هر چه میخواهد حدیث ساختگی بگوید اعتبار نداره، به قرآن حدیث میخواهد. اینجا دوباره یه توجه میخوام ببخشید به جای بعضی از خاطرات و نمیدونم خوابها و رویاها و این حرفا، یه خورده گاهی من درخواست میکنم توجه بحثای علمی بکنید دقیق بعد عبور کنید، ولی شاید برای عموم جامعه بعضی نمیدونم آیت الله فلان اینجوری در خواب دید یا کیاکی گفت این ذکر رو بگیم جذاب‌تر بشه، ولی اون چیزی که ما نیاز داریم الان این است که سطح معرفت و آگاهیمون در جامعه شیعه انشالله درست سال و زمان افزون بشه. این نکته دقیق رو که میخوام عرض بکنم، لازم است که برای سلامتی امام زمان صلوات بلند بفرستیم.
محمد
آله محمد عجل فرجم. نکته دقیق این، ببینید حتی من دیدم گاهی در برخی از ایام این سخن غلط رو تابلو کردن تو خیابونا تو اتوبان ها، این سخن غلطه. حالا میخوام توضیح بدیم غلطیش چیه. سخن غلط این است که شیعه، الان اگر کسی از اهل سنت سخن ما رو شنید، ما داریم اعتقاد شیعه رو میگیم، یه دانه هم که اعتقاد ما چیه؟ اعتقاد شیعه این نیست که شما اگر به روایتی از ائمه معصومین علیهم السلام برخوردید و نفهمیدید یا احساس کردید و فکر کردید که با فلان آیه سازگار نیست، این روایت رو باید بندازیم دور، یا به یه تعبیری این روایت رو باید بخوریم به دیوار. این اعتقاد شیعه نیست. حالا من میخوام این اعتقاد شیعه رو با فرمایش امام هادی سلام الله علیه جمع کنم. حیفم میاد که یکی دو نفر تو قسمت آقایون، حالا تو قسمت خانم ها رو چون نمیبینیم میگیم الحمدلله همه توجه دارن، دلم میسوزه اگر این صحبت رو همون یکی دو نفری که خود حواسشون این برمورن میره نشنون. شرمنده، نمیخوام حرفه‌ای سخنرانی بکنم، نه بلدم نه این کارم، که بعد بریم و تموم شه مجلس، من مطلب رو منتقل کنم. لطفاً نگاهتون اینجا باشه، مطلب دقیق بریم، میخوام جمع کنیم این بحثو. شیعه معتقد است، حواس اینجاست، شیعه معتقد است اگر جایی روایتی را از امام و حجت خدا نقل کرده در کتابی مثل کتاب شریف اصول کافی، مثل من لایحضره الفقیه، مثل استفسار، مثل بهار و امثال اینها، مثل وسائل درجات بود، ما اگر اهل مطالعه دقیق و عمیق قرآن بودیم فکر کردیم این آیه با این روایت نمیخوانند، به نظرمون رسید، نظر شخصیمون، اما روایت از کیه؟ از امیرالمومنین. روایت از کیه؟ از امام مجتبی. ما با همین تعبیر لطفا حفظ کنیم و یادم بود فرداش هم بپرسیم، ما این روایت را که نفهمیدیم معناش رو یا فکر کردیم با آیه از آیات مبارکات قرآن نمیخواند، به اهلش واگذار بکنیم. اهلش یعنی کی؟ یعنی اهل بیت و محدثان شیعه که اینو توضیح بدن. ما اجازه کوچکترین جسارتی به روایات صادره از وجود مقدس معصومین علیهم السلام نداریم. اگر شما میبینید چیزی، کتابی، بحثی درباره تحریف روایات هست، این عمدتاً تقریباً همش، مگر حالا یه استثنایی که اون یه بحث حدیث شناسی دقیق داره، عمدتاً و تقریباً همش مربوط به کتب پیروان ضعیف است. یعنی چی؟ یعنی شما نگاه میکنید میبینید فلان عالم پیرو صحیفه اصلا مقید بوده تو یکی از این صحاح سته اونها، این هست، اصلا مقیده که روایتی از امیرالمؤمنین و در فضیلت امیرالمؤمنین نقل نکنه، اصلا مقیده از علی چیزی نگه، اعناد داره با امیرالمؤمنین، مقید هر جا فضیلتی از امیرالمومنین هست یه جوری برگرد. فخر رازی برای خودش یه مغزی بوده اما در خدمت شیطان بوده، میرسه به یک آیات مبارکاتی اصلا نمیتونه راجع به این چیزی بگه جز در مقام اهل بیت، مثلا کنومه از صادقین، میرسه اینجا میگه واقعا این آیه نشان دهنده این است که در هر زمانی، خوب توجه کنید، جوانترها اعتقادات شیعه پشتش به کوه هست که اینجوری شیعیان در طول تاریخ با این همه زجر و اذیت و فرار دارشون بر دوششون بود ولی دست از اعتقادشون بر نداشتن. اگر من جاهلم به این معنا نیست که حق در خانه کسی غیر علی بن ابی طالب. میگه شکی نیست که آیه کنوم از صادقین به این معناست که در هر زمانی باید یک حجت و یک صادقی از اهل بیت پیغمبر باشد که معصوم باشه و خطا نکنه و در هر زمانی وجودش واجب و لازم است و مردم به او رجوع کنند تا آیه کنوم از صادقین معنا پیدا بکنه. اینجا میاد، یعنی چی؟ یعنی اعتقاد به وجود نازنین امام زمان رو برای ما از این آیه اثبات میکنه. بعد میگه ولی چون ما چنین کسی را نداریم پس منظور نظر کلی امت است. همین تعبیر اجماعی که دو شبه رواج شد، فخر رازی تفسیرش است. چرا چجوری این فرمایش امام هادی را جمع بکنیم؟ بزرگواران مرحوم آقای سید مرتضای عسکری که کتابهایی نوشته عناوینی داره، ما چون اهل مطالعه نیستیم از جلوی مغازه کتاب فروشی رد میشیم، یا تبلیغش رو جایی میبینیم یا میشنویم یکی کتاب رو دستش گرفته، میگیم خب پس منظورشون که احادیث ساختگیه، نویسندش کیه؟ یک عالم شیعیه. نمیدونیم که این احادیث ساختگی پیروان سقیفه رو نوشته. شیعیان، یه جمله براتون بگم، این جمله فقاهتیه، یعنی خیلی دیگه باید بریم توی متن بحث تا این جمله روشن بشه، ولی گفتنش خالی از لطف نیست. یکی از فقهای معاصر میگفت یا، خوب توجه کنید، یا همه چیز که برگرفته از تاریخ و گذشته است دروغه، یا اگر یک چیز حقیقیه اونم تاریخ حدیث شیعه است. روایات چجوری به دست ما رسیده؟ طرف رو زندان کردن، روایات را جایی قایم کرده بوده، گفتن لو بده لو نداده، اینقدر مجازاتش کردن لو نداده، خون زندگیشو خراب کردن لو نداده، بعد از زندان اومده بیرون رفته در اون بیابان یا در اون دهکوره دیگری که اینا رو قایم کرده بوده، زده کنار دیده بعضی از این کاغذها خورده شده، اصلا از بین رفته. روایاتی رو که در خاطرش از حفظ مانده بوده نشسته نوشته که از بین نره، و اومده در روایاتی رو به امام حی عرضه کرده، آقا من از پدر توی روایاتو شنیدم، برای شما میخوانم، اگر اشتباس بگید، چون من اینو نوشتم برای که برای شیعه بمانن. امام تایید کردن یا تصحیح فرمودن. شیعه اینجوری روایاتو، نه اینکه معاویه پول بده به آدمایی بگه شما روایت بسازید در فضیلت متخلف ثانی. شما میدونید این خیلی بحث سوزناک و دردناکیه. اگر عمری بود در ایام شهادت امیرالمومنین توفیق داشتیم، این بحث از اون بحثه که یک دو سه شب باید فقط راجع به این آیه بگیم که خدای متعال جانهای عده‌ای را از اونها می‌خرد و در مقابل بهشت را ارزانی آنها می‌کند. آیه درباره لیلة المبیت است و ایثاری که امیرالمومنین کرده. معاویه پول داده، وقت این روایت الان در کتب خلفا جاریه، یعنی پره، پول داده گفته فلانی ملعون خبیثی که منبر پیغمبر رو آلوده نکنیم به اسمش، گفته فلانی روایت کن از پیغمبر که این آیه در فضیلت قاتل علی است، روایت کرده. کتب پیروان سقیفه رو مراجعه میکنید، ذیل این آیه مبارکه که در شعر امیرالمومنین نازل شده نوشتن این آیه در فضیلت ابن ملجم قاتل علی بن ابی طالبه که حاضر شد جانش از بین بره و بهش رو از خدا بگیره. تحریف یعنی این. یک مدعی تشیع نامردی چند سال قبل، 15 سال، 20 سال قبل نسبت به زیارت شریف جامعه جسارتی کرد، گفت این زیارت جامعه رو به اصطلاح من قبول ندارم. آقا نشستن علمای شیعه، محققین شیعه، برای هر عبارت زیارت جامعه سند از منابع متعدد در آوردن که آقا این عبارت فقط برای این زیارت شریف نیست، از منابع مختلف، که بخشی از این منابع تو کتب خود پیروان سقیفه است. شما شاید نشنیده باشید ولی بشنوید، قربون خیمه امام حسین که باعث می شود بتوان این مطالب رو منتقل کرد. حاضر نیستند محتوای کتبشون رو، خصوصا صحیح بخاری و مسلم رو، تغییر بدن، ولی حاضرند در اون جسارت به پیغمبر باشه. شما فکر میکنید این سلمان رشدی ملعون کتابهایی که نوشت، خصوصا اون اولین کتابش که آیات شیطانی بود، مستند به چی نوشت؟ داستان بافی کرد؟ بر اساس روایات عایشه از کتب پیروان ثقیفه داستان برای زندگی پیغمبر نوشت. اینا تو کتابهای اوناست. امام حاضی سلام الله علیه می فرمان بابا اگر قرآن میگه پیغمبر معصومه، این روایاتی که منقول از عایشه و خلوتهای دروغین عایشه با پیغمبره که بازیچه تمسخر شده برای دیگران نسبت به اسلام و پیغمبر اسلام، اینا رو بریزید دور. مگه نمیگید قرآن رو قبول دارید؟ مگه نمیگید قرآن حقه؟ اصلا قابل بیان نیست. میخوانند و میخندند به پیغمبر معصوم ما، به پیغمبر بزرگواری که اصلا برای خودش، برای زندگی دنیای خودش کاری انجام نداده، اینقدر برای دنیا و آخرت ما تلاش کرده که خدای متعال فرموده تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. بابا پیغمبر من، خودت رو از بین بردی، اینقدر دلسوزی کردی برای این مردم، این پیغمبر رو به تمسخر میشینن با چی؟ به روایات عایشه، با روایات ابوبکر. پس جمع سخن چی شد؟ میخوام خلاصش کنم که تو ذهنم بمونه. تعبیر حضرت بسیار مبناییه، گرچه حضرت بعدن اشاره میکنن میگن آقا این بحث من راجبه عدل و جبر و تفویضم هستا، اونجام پیروان صدیقه یه حرفایی زدن که شما رو اینجوری به خطا انداختن. اما بدانید قرآن رو همه میگن صحیح هست. پس اگر حقانیت قرآن رو قبول دارید، روایات ساخته و بافته خودتون رو بذارید کنار، و الا شمایی که روایات ساختگی را بر قرآن حقیقی ترجیح میدید، شما از امت پیغمبر خارج. مسلمان واقعی کسیست که سخنی را نقل که قرآن میخونه. گفتیم این تعبیری که قرار بود حفظ کنیم، گفتیم ما شیعیان معتقدیم برخی از روایات، چون روایات سطح‌های مختلفی داره، بعضی از روایات برای عموم افراد قابل درک نیست، می‌خونیم نمی‌فهمیم، ولی می‌دانیم روایات اهل بیت، می‌دانیم مورد تأیید محققان شیعه و سنی، همه این روایات رو نقل کردن از امام باقر. خب ما نفهمیدیم، بعد فکر می‌کنیم با ترجمه قرآن نخونیم، چون تازه ما گاهی خود قرآن که نمیفهم چه میفرماید با ترجمه قرآن مقایسه میکنیم. گفتیم وقتی به موارد این چنین شدیدیم چه باید بگیم؟ میگیم ما این روایت را به اهلش وامیگذاریم. اهلش یعنی در نقطه اتم و اکملش وجود نازنین حجت خدا، بعد اونهایی که مستند به احادیث و روایات و اینها به عنوان محدثین میتونن اینها را شرح بدن. ما بعضیشو نمیفهمم، حالا بنده دانشم کمتر، خیلیاشو نمیفهمم، یه عده دانش بیشتر بخششو نمیفهمم. و از شما چه بنام، بعضی از روایات هست که بزرگان و کملین هم معتقدن که اینو ما نمیفهمیم، نمیتونیم توضیح بدیم، باید وجود مقدس حجت خدا باشه و توضیح بدیم. این هم توضیحاتی بر مبنای این قسمت اخیر فرمایش امام هادی سلام الله علیه. اگر در این قسمت از عرایز من سؤال و ابهامی هست بفهم. کدوم مسئله؟ نه دیگه، اگر محدثین هم گفتن ما متوجه نمیشیم، یعنی اونا همین تعبیر ما رو به کار میبرن، اونا باید بگن این رو به اهلش وام میذاریم. ما خودمون اهل بودیم ولی حجت خدا نیست، یعنی باور داریم که با غیبت امام زمان ما دستمون از این چیزایی کوتاه. نمیتونم، نه دیگه، رد نباید. به خاطر همین بعضی ها اینکه گفتم من تو تابلوهام دیدم، گاهی اوقات مثلا طرف میگه که بله، مگر نه این که روایاتی که خلاف هست را باید به دیوار کوبید و معارض قرآن هست. بابا این راجب روایات ساختگی و بافتگیه که چند نمونه شو براتون گفتم، نه روایتی که در کتب معتبر شیعه نقل شده از امام معصوم هم نقل شده ما نفهمیدیم. میگه خب اینی که نفهمیدیم این ناظرا بزنیم به دیوار تا بریم بعدی. اینجوری نیست. اعتقاد شیعه نسبت به روایات اعتقاد مهم است. یعنی شما نگاه کنید، برای شیعه چیزی که حتما از وجود نازنین امام نقل شده معادل قرآن است. برای شیعه است. یعنی فرمایش امیرالمومنین با فرمایش قرآن هم وزنه. حتی به یه نقطه‌ای میرسیم که وقتی لشکر معاویه قرآن را و برگاه قرآن به سر نمیزنن، امیر از این چی میفرماین؟ میگن اونا قرآن مکتوب است، بیاد سراغ حقیقت قرآن، مول اینا را نخورید. امیر المؤمنین میفهمد عظمت قرآن رو یا ما؟ امیر المؤمنین میفهمد. خطبه های نهج البلاغه راجع به قرآن چه مطالب عمیقی داره؟ پس چه میفرماید امیر المؤمنین؟ این یعنی گول کسی که با آیه‌ای یا یه حدیث ساختگی میخواد اعتقادات مستحکمتون رو زیر سوال بره، نخورید. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و لعنت المعصومین علیهم السلام. من مصدع توسل نمیشم، ولی چون فرمودم که برای مریضمون هم دعا کنید، ما دعایی میکنیم که برکتش برای همه بیماران بالاتر از این است که خودمون بخوام دعا کنیم. خدایا به حق این پرچم‌های سیاه عزای سید الشهدا در فرج مولای ما تعجیل بفرما. به برکت دعای بر فرج امام زمان همه بیماران شیعه منظورین ملتمسین شفای عاجل کامل عنایت بگردان. تقدیم محضر مقدس حجت زمان امام عز سلام الله علیه سه صلوات با توجه تقدیم بفرمایید.